بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. با عرض سلام، جلسه 38 نحو 3 رو انشالله شروع میکنیم. بحث ما در درس 57 نعت تمام شد، رسیدیم به تمرین الصف صفحه 187. تمرین هایی رو راجع به بحث صفت و موصوف اینجا حل میکنیم انشاءالله. اولین سوال و تمرین آیه شریفه قرآن، بسم الله الرحمن الرحیم: هذا عذب فرات سائغ شرابه. از به معنای شیرین و فرات هم به معنای بسیار گوارا و بسیار شیرین. البته شیرین که ما میگیم در فارسی دو معنا میده، یکی این که مثلا شیرینی در مقابل ترشی و شوری و تلخی و اینها، یکی هم مثلا میگیم این آب شیرینه، این آب شوره. این آب شیرینه، نه این که مثلا شکر چیزی قاطیش شده، یعنی شوری نداره، گواراست، خالصه. میگیم آب شیرین، ما از آب شیرین استفاده میکنیم، نه این که مثلا شکر چیزی بهش زده بشه. پس خود شیرین دو معنا داره. اینجا هم که میگیم شیرین، نه این که شکر بهش زدن یا شیره مثلا داره، نه، شیرین یعنی گوارا، خالص، خوب، اینطوری. بله، منتها عذب صفت مشبه است، فرات صیغه مبالغه است و این دو کلمه معنا مترادفن، یعنی هر دو، البته حالا بعضی ها هر دو رو صفت مشبهه گرفتن، به هر حال اینا مترادفن، یعنی به معنای شیرین و گوارا. سائق به معنای نوشابه‌ای که سائق اون شراب و شراب، یعنی نوشیدنش، یعنی نوشیدنش راحته و سهله، یعنی راحت انسان میتونه استفاده کنه و از گلو به راحتی چیزی که پایین بره میگن این سائق هست. بله، عذب رو همونطور که عرض کردم طیب و بارد، یعنی گوارا و سرد و خنک معنا کردن. حالا که معنای کلمات معلوم شد، هازا عذب فرات. هازا مبتدا، عذب خبرش و فرات هم خبر دوم. سائقون شرابو، اینجا سائق هم در واقع خبر سوم برای هازاست. میگیم هازا عذبون فراتون سائق. به نظر میاد که اینجا دیگه نعت نباشه و منتها وقتی که میگیم که زیدون قائمون، یه وقت قائمون که خبر هست مربوط به خود زیده، یعنی زید ایستاده، وقت میگیم زیدون قائمون ابوه، در واقع زید پدرش قائمه. اینجا هم همینطوره، یعنی گواراست نوشیدنش، این شرابو فاعل سائق میشه. ولی به نظر میرسه که اینا سه تا خبر برای هازا باشه و نعتی در کار نباشه، مگر اینکه ما عذب رو که خبر گرفتیم، بله، فرات رو صفت عذب بگیریم. ولی با توجه به اینکه اینها هر دو صفت هستن، علل قاعده اینطوریه: هازا مبتدا میشه و مثلا میگیم هازا عالمون شاعرون کاتبون ابوه، یعنی این شخص عالم هست، شاعر هست، منتها پدرش کاتبه، اون کاتبون رو به پدر نسبت بدیم، اینا خبر حساب میشه. و نه صفت در واقع. میرسیم به جمله بعدی از حضرت امیر علیه السلام: قلیلون تدوم و علی ارجا من کثیر مملول من، کمی که ادامه بدی بر او بیشتر باعث امیدواری است از زیادی که ملال آور باشد. تو بعضی به اصطلاح نسخه ها ملول من داره، این اکثرا همون مملول داره، یعنی مورد ملالت باشه. حالا قلیلون ارجا، قلیلون مبتدا، ارجا خبرش، منتها این قلیل یه صفتی داره، جمله تدوم و علی صفت قلیله، کمی که ادامه بدی به او، یعنی کمی که این صفت داره که ادامه دار باشه. اون وقت من کثیر که جار و مجرور متعلق به همین ارجاست، یه صفتی داره، زیادی که ملالت آور باشد. پس این ملول من و تدوم علی صفت هستند. بله، نوع صفت از نظر این که صفت رو گفتش که اسم فاعل، اربعت و انواع هست دیگه، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبه هست، اینها رو گفت، موصول است، عدد است دیگه، اونا رو شمرد دیگه، که ما تدوم و علی رو جمله گرفتیم دیگه، چون گفتش که در صفحه 186 سطر آخر جمله نعتیه، گفت جمله و شبه جمله صفت میشن، این تدومون علی جمله است، مملولن اسم مفعول دیگه، که مثل کتابون مرقوم که داشتیم. آیه و جمله شریف بعد، جمله شریف بعد: من دعای الامام علی ابن الحسین علیه السلام یا علی ابن الحسین علیه السلام فی یوم الفطر، دعای روز عید فطر هست. الخیبة الخازلة لمن خاب منک و شقاء الاشقا لمن اغتر بک، ناامیدی خار کننده. اینجا خازلة اسم فاعل صفت خیبه است. الخیبة لمن خاب منک، این لمن خاب منک خبر الخیبة است. و شقاء لمن اغتر بک، شقا باز مبتدا، لمن اختردوی خبرشه، اینجا اشقا هم صفتشه به معنای افعال و تفصیل که اونجا داشتیم. اینجا شقا الاشقا یعنی چی؟ یعنی شقاوت شقیتر، اینجا یعنی شقاوت کامل. یک توضیحی اینجا دادن در کتابهای نحو که یا در بعضی توضیحاتی که در باره این کلمات میدن گفتن که یکی از کارهایی که در زبان عربی وجود داره این است که از لفظ شیء یک چیزی رو مشتق میکنن و این رو به عنوان صفت قرار میدن و قصدشون هم مبالغه است و تأکیده و قصدشون این استش که این تا آخر درجه بالا رفته، یعنی شقاء الاشقا یعنی شقاوتی که کامل است، شقاوت کامل، شقاوتی که بالاترین حد شقاوت باشه. وقت چند تا مثال داره، مثل ذلون ذلیل، ذلون ذلیل یعنی سایه کامل، ذلیل یعنی کشدار، سایه طولانی، داهیتون دهیا، مصیبت بسیار بزرگ، از خود داهیه صفت مشبهه درست کردن، یا بله اینجا اشقا به معنای عظما خلاصه، اشقا و الاشقا یعنی شقاوت بزرگ، شقاوت اعظم برای کسی است که مغرور بشود به تو، یعنی بالاخره ناامید کسی نباید بشود و امید واهی هم نباید داشته باشد و خوف از خدا رو از دست نده. ناامیدی هم گناه کبیر است و امن من مکر الله، انسان خودشو در حاشیه امن حساب کنه، اینم گناه. همونطور که یأس من روح الله گناهه، مغرور شدن به عمل و امن من مکر الله هم گناه. خب از امام صادق علیه السلام حدیثی داریم، اللهم انی اجدد فی سبیحت اون یومی هازا و ما عشت من ایام حیاتی عهدن و عقدن، که ظاهرا دعای عهد هست، از حضرت نقل شده. اینجا اللهم انی اجدد فی سبیحت یومی هازا و ما عشت من ایامی، اینجا یومی هازا رو داریم، امروز. یومی هازا مثل کبیر هم هازا که در صفحه 185 داشتیم، این هازا صفت یومی بشه و جزو اسماء اشاره غیر مکانیه بشه، مثلا هنا و اینها نباشه، اشاره باشه. خب اشاره به همین روز هست. پس این هازا یه صفت شد، و ما اشتفیه من ایام حیاتی عهدن و بیعتن لهو فی اونقی لا اهول و انها ولا ازول. و این لا اهول و ولا ازول هم ظاهرن حال از اینی هست یا خبر بعدی هست. اینی اجدد و بله عقدن. حالا این لا اهولو رو حال از اینی بگیریم، بگیم من تجدید میکنم در صبح امروز و آنچه که زندگی میکنم از ایام حیاتم، تجدید عهد و پیمان و بیعت میکنم برای اون حضرت، برای امام زمان علیه السلام در گردنم. خب تا اینجا که مسئله نداره، من تجدید میکنم چه چیز را؟ عهد و عقد و بیعت را، این پیمان را، این درست؟ تجدید میکنم در حالی که لا اهول و انها، در حالی که کناره نمیگیرم و رها نمیکنم، این پیمان رو دائما دارم. خب حالا این رو حال از اینی بگیریم، بگیم من تجدید پیمان میکنم در حالی که کناره نمیگیرم از این پیمان، این یه جور. یه جور هم هستش که به اصطلاح صفت عهدم و عقدم و بیعتن، بگیم بی عهد و عقد و بیعتی که این صفت دارد که عقدن که لا اهول انها، من تجدید پیمانی می کنم، پیمانی که این صفت داره که لا اهول انها، پیمانی که از او کنارگیری نمی کنم. این میتونه لا اهول و انها صفت در واقع این عهدن باشه، عهدن و عقدن و بیعتن که قبلش هست، و میتونه حال از اینی باشه. حالا به هر حال اونی که الان اینجا ما سر و کار باش داریم یکی هازا هست، یکی هم همین لا اهولو که جمله است و صفت نکره است، یعنی صفت عهدن هست. اینم دو تا صفت که تو این جمله وجود داره. حالا بحث نعت ادامه پیدا میکنه در درس بعدی که درس 58 هست، که نعت یا حقیقیه یا سببیه. نعت حقیقی چیه؟ اینجا دیگه تعریف نکرده، چون تو مبادی دو هم خوندید دیگه. نعت حقیقی این استش که صفتی رو در موصوف خودش دنبال میکنه، مثلا جا الرجل العاقل یا جا رأیت الرجل عالما، یعنی این رجل عالم بود، این نعت حقیقیه. نعت سببی اونه که در واقع صفت رو در خود اون شی دنبال نمیکنه، در متعلقات اون شی دنبال میکنه. مثلا میگه رأیت رجلان عالمن ابوه، مرد عالمی را دیدم، منتها نه اینکه خود اون آقاه عالم باشه، پدرش عالم بود. رأیت رجلان کاتبن، مثلا ابوه پدرش کاتب بود. در واقع صفتی رو در متعلقات شی نشون میده نه در خود اون شی. پس بالاخره نعت سببی داریم و نعت حقیقی. قبلا همینو خونده بودیم که نعت از منعوت خودش تبعیت میکنه، اصلا بحث ما توابعه دیگه. نعت در منعوت خودش تبعیت میکنه. تبعیت در 8 چیزه یا در 4 چیز عمده است. حالا این 4 چون تجزیه میشه میشه 8. یکی تبعیت در اعرابه. البته خود این اعراب یعنی مثلا رفع باشه، نصب باشه، جر باشه. یکی تبعیت در اعراب که ما اصلا به همین بهانه آمدیم اینا رو خوندیم، گفتیم تابع اون استش که از مطبوع خودش در اعراب تبعیت کنه. بعد تبعیت در معرفه و نکره است. دومین محوری که تبعیت میکنه معرفه و نکره است. مثلا میگیم رأیت رجلان عالمن، اگر رجل الف لام داشته باشه میشه الرجل العالم. یکی در مذکر و مؤنثه. مثلا میگیم رجل عالم است، امرأه عالمه است. اینطوری در مذکر مؤنث هم تبعیت میکنه، در افراد و تثنیه و جمع هم تبعیت میکنه. پس 4 تا محور دیگه، یکی اعراب، یکی معرفه و نکره بودن، این دومین محور، سومین محور مذکر و مؤنث بودن، چهارمین محور مفرد و تثنیه و جمع بودن. مثلا اونجا هم داشتیم قبلا دیگه، بله، مثلا میگیم رجلان عالمان، اینطوری زیدون عالمون، اینطوری جمع هست. خب این 4 تا محوره. این حالا ما تعداد رو بیشتر کردیم، مثلا مذکر و مؤنث رو یه محور دیگه، حالا 2 تا حساب کنیم، بگیم تعریف یکی، تنکیر یکی، نکره بودن یکی، در حالی که معرفه و نکره بودن یه چیز دیگه، یعنی یه محوره. خب به هر حال این 4 تا محور هست. در نعت حقیقی وجود داره اینها. در نعت سببی این 4 تا محور تجزیه میشه، یعنی در اعراب مثلا از ما قبل تبعیت میکنه در نعت سببی، ولی از در مذکر و مؤنث از ما قبل تبعیت نمیکنه، از ما بعد مثلا تبعیت میکنه. در معرفه و نکره و اعراب از ما قبل تبعیت میکنه. یه تفاوت ها اینطوری دارن که اطلاع دارید دیگه. حالا اینا رو میخونیم. میفرماید النعت الحقیقی یتبع ما قبله یا یتبع ما قبله فی احوال الاعراب، در حالات اعراب تبعیت میکنه. پس این اولین محوری است که نعت تبعیت میکنه. و یرفع ضمیره، البته صفت باید ارتباطی با موصوف داشته باشه دیگه. مثلا وقتی که میگیم که رجلن یذهب، این یه هوی مثلا جمله هست یا مفرد هست، یه ضمیری ارتباط میده. و یرفع ضمیره، یعنی ضمیر این منعوت رو رفع میده. و یطابقه، این محور اول که اعراب بود، حالا محور دوم فل افراد و تثنیت و الجمع. یک محور مفرد و تثنیه و جمعه که تبعیت میکنه. محور دوم فی تذکیر و تأنیث، در مذکر و مؤنث بودن هم تبعیت میکنه. محور یعنی محور در واقع تذکیر و تأنیث محور سوم میشه، چون اعراب اولیه، افراد و تثنیه و جمع دومی، مذکر و مؤنث سوم، و تعریف و تنکیر که چهارم. مثالاش هم که راحت، جا الولد العاقلو رأیت الولدین العاقلین و هلم جرا. هلم جرا اینو مثالای دیگر خودت حساب کن، مثلا اگه جمع باشه چطوری میشه، حالا به تدریج مثالاش هم میاد. در فایده اول میفرماید که ما گفتیم که مطابق باشه دیگه، منتها بعضی کلمات هستن که برای مذکر و مؤنث یکسان به کار میرن که در صرف ساده اینا رو خوندیم یا در کتاب‌های دیگه صرفی. مثلا گفتیم که وزن فعول مذکر و مؤنثش یکسانه. بله، البته فعول به معنای فاعل دیگه، مثل توبت النصوحا که اینجا در همین کتاب ما مثال داره. و وزن فعیل اگر به معنای مفعول باشه، مثلا رجل جریح، وزن فعیل صفت مشبهی که بر وزن فعیله گاهی به معنای فاعله، مثل شریف، کریم به معنای کارم هست. گاهی به معنای مفعول مثل جریح و قتیل به معنای مجروح و مقتوله. حالا فعیل اگر معنای مفعولی داشته باشه برای مذکر و مؤنث یکسان به کار میره، میگیم امرأتون جریح، رجلون جریح. حالا ما اینجا چیکار کردیم؟ ما اینجا گفتیم که از نظر مذکر و مؤنث باید یکسان باشه، چیز باید تابع باشه. حالا این نفر اشکال میکنه، شما میگید که رجلون جریح، به امرأه هم که میرسید میگید امرأتون جریح، پس چرا این جریح برای دوتاش هم یک جور شد؟ میگیم خب اینجا این صفت برای مذکر و مؤنث یکسان به کار میره، یکی فعول به معنای فاعله مثل صبور به معنای صابر. مثلا میگیم رجلون صبور، امرأتون صبور، رجلان صبوران، امرأتان صبوران، نمیگیم صبورتان. یکی هم همین فعیل به معنای مفعوله. لذا ایشون میفرماید که ما که گفتیم مطابق باشه، بله ان مطابقت النعت للمنعوت، مطابق بودن نعت با منعوت، مشروطتون به ان لا یمنع من ذالک مانعون، مشروط به این است که مانعی منع از این مطلب یعنی از مطابقت نکنه. کما فی نسوح صبور جریح، نسوح به معنای ناصح، صبور به معنای صابر، البته نسوح به معنای ناصح و صبور که به معنای صابره، یعنی به عبارت دیگر وزن فعول اگر به معنای فاعل باشد مثل نسوح و صبور، و وزن فعیل اگر به معنای مفعول باشد مثل جریح و قتیل. در این صورت اون مذکر مؤنثش دیگه رعایت نمیشه، چون اینجا مانع وجود داره. مانعش هم این است که این صفت برای هر دو یکسان به کار میره، مثل این آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا. این تحریم آیه 8، اینجا 9 زده شده 8. توبوا الی الله توبه نصوحا، نصوح رو گفتن یعنی توبه ناصح یعنی خالص، توبه درست و توبه به اصطلاح خالص، اینطوری معنا کردن. و همچنین افعل و تفضیل، افعل و تفضیل یک بحثی هست که افعل و تفضیل آیا مؤنث میشه یا نمیشه. بله، در مواردی 4 حالت برای افعل و تفضیل در صرف خوندید دیگه، در مواردی افعال و تفصیل مطابق با موصوف خودش هست، مثلا بگیم الرجلان الافضلان، اینطوری المرأتان الفضلیان، الفلام داشته باشن هر دو. 4 حالت برای ذکر شده دیگه، خوندید در صرف. در بعضی حالت ها حتما باید مطابق باشه، در بعضی حالت ها حتما مطابق نیست، در بعضی حالت ها میتونه مطابق باشه میتونه نباشه. از جمله افعل و تفضیل مقرون به من، اینجا حتما یک جوره یعنی مطابقت نداره. مثلا مثالی که خود اینجا زده، رأیت امرأتا صبورا افضل من سلیمه. حالا سلیمه اسم زنیست، بعضی کتاب ها به جای سلیمه هند گفتن، هند، زینب مثلا اسم زن، علامه برای زن هست. رأیت امرأتن، اولا این صبور رو نگفته صبوره چون فعول به معنای فاعله، اون وقت افضل رو نگفته فضلا، چون افضل هر وقت با من بیاد، افضل هر وقت با من بیاد در واقع برای مؤنث و مذکر یکسان به کار میره. خب و اذا کان المنعوت جمعا مذکرا سالما، اینجا که ما گفتیم صبور مطابقت نمیخواد، در مذکر و مؤنث بودن مطابقت نمیخواد، ولی در جمع و مفرد بودن مطابقت میخواد. لذا میفرماید اگر منعوت جمع مذکر سالم باشه مطابقت هست. جاء المسلمون الصابرون. بله در صبور هم همینطور، مثلا صبوران صبورون اینطوری. اگر جمع عاقل باشه و اذا کان جمعا للعاقل ملحقا به جمع مذکر سالم، حالا اینا یه مطلب دیگه است، این و اذا کان دیگه اونجا رد میشه، اون فایده اول تو همون سلیمه تمام میشه. فایده اول این بود که این بحث مطابقت تو مذکر و مؤنث تو بعضی جاها برنامهش فرق میکنه که اینو گفتیم. حالا بحث دیگری این استش که اگر منعوت ما جمع مذکر سالم باشه، باز در واقع مطابقت ها رو نسبت به جمع و مفرد توضیح میده. مثلا اگر اشجار باشه، شجره دوباره بشه اشجار، رجل بشه رجال، یا مثلا فرض کنید زید بشه زیدون، اینا رو چطوری باید انجام بدیم؟ آیا اون صفت باید مطابقت بکنه یا نه؟ این تا اینجای بحث افضل من سلیمه بحث مذکر مؤنث بود که رد شدیم. حالا بحث دیگه در مطابقت جمع و مفرده که بعضی جاها دو وجه در واقع در صفتش بیان شده. حالا این مطابقت در جمع و مفرده که تقریبا هم شما اطلاع دارید چطوریه. حالا اینجا هم مثال هایی میزنیم توضیح میده. اگر منعوت ما جمع مذکر سالمه، مثلا زیدون، زیدون رو باید بگیم عالمون، نمیتونیم بگیم عالمه. لذا میفرماید که اگر منعوت ما جمع مذکر سالمه وجبت المطابقه، مثلا جاء المسلمون الصابرون، نمیتونیم بگیم الصابره. ولی اگر به جای مسلمون مثلا جمع مکسر داشتیم رجال، آیا اونجا میتونستیم مفرد بیاریم؟ بحثش میاد. و اذا کان جمعا للعاقل ملحقا به جمع مذکر سالم، منتها اگر در واقع ملحق به جمع باشه نه خود جمع، مثل بنین. حالا بنین چرا ملحق چیز هست؟ چون در واقع ما ابن رو داریم، ابنون که نداریم که، لذا این بنین شرایط جمع رو نداره. شما مراجعه کنید تعدادی کلمات ملحق به جمع مذکر سالمن، تعدادی کلمات ملحق به جمع مؤنث سالمن، تعدادی کلمات ملحق به تثنیه‌اند. دلیل الحاق اینه که اونا اون شرایطی رو که اون جمع یا اون تثنیه میخواد اینا ندارن. حالا یکی از اینا همین کلمه بنین هست، بنین و بنون یعنی فرزندان. چون این خودش جمع مذکر سالم نیست، ملحقه، در اینجا دو جور میشه، یا مثلا جمع مکسر مثل رجال، یا جمع مؤنث سالم مثل مؤمنات. اینجا در نعتش دو جور میتونیم رفتار کنیم، یکی مطابقت بگیم بنین عالمین، بنون عالمون، رجال عالمون، مسلمات مؤمنات عالمات، این میشه مطابقت. و هی الافضل مطابقت باشه بهتره. ولی مفرد مؤنث هم میتونه بیاد برای این سه مورد، مثلا بگیم البنون الصالحون، یا بگیم صالحه میشه، الرجال الرجال المحسنون، رجال نیکوکار، یا بگیم المحسنه، و المؤمنات الفاضلات، یا بگیم که چی؟ فاضله. این دو سه جور میشه. مطلب دیگه، فایده دوم، اذا کان المنعوت جمعا لغیر عاقل، جمع هست ولی جمع غیر عاقله، ففی نعته وجهان، الاول و هو الاجود ان یکون بلفظ المفرد المؤنث، مفرد مؤنث باشه، مثل اشجار مثلا، صحف، فی صحف مکرمه، الان مکرمه مفرد مؤنثه، یعنی در صحیفه های گرامی داشته شده، در نامه هایی که اون نامه ها بسیار گرامی هست، یا اشترایت و کدو با این کثیره. یکی همین که جمع مؤنث سالم میتونیم بگیم مثلا ابتعتو، یعنی ابتعت اینو خریدم یا اشترایتو کتبا کثیرات. کثیره بهتره، بیشتر به کار میره. الاول و هوال اجود به لفظ مفرد باشه بهتره، ولی کثیرات هم میشه. یعنی خلاصه در نعت گاهی دو بچیه که این یه موردش. سومین فایدهش این استش که قد ینزل ما لا یعقل منزلت العاقل، گاهی غیر عاقل به منزله عاقل حساب میشه. اگر به منزله عاقل حساب بشه اون وقت فیستعمل له ما یستعمل للعاقل. مثلا در آیه شریفه داریم حتی اذا کنتم فی الفلک، فلک یعنی کشتی ها، و جرینه یعنی اون کشتی ها حرکت میدن، جرینه بهم، اون وقت این کشتی ها حرکت میدن، کشتی جمع مکسر در واقع غیر عاقله دیگه، باید بگه جرت. چرا گفته جرینه؟ اینو به منزله عاقل حساب کرده که نکته تفسیری داره. حالا اینجا هم همینطور، گاهی غیر عاقل به منزله عاقل حساب میشه. مثلا میگیم ستاره ها حرکت میکنن، ستاره ها رو عاقل حساب میکنیم. حالا به لحاظ اینکه حرکتشون منظمه و مثلا حساب کتاب خاصی داره یا دلیل دیگه. فیستعمل له ما یستعمل للعاقل، مثلا فلیشکر کل کواکب و ناطقون، یعنی باید تو رو شاکر باشند کواکبی که ستارگانی که، حالا کوکب به معنای سیاره ظاهرن است، سیاره هایی که ناطق به قدرت تو هستند، یعنی با زبان حال بیانگر قدرت تو هستند ای خدا. حالا اینجا ناطقون به اصطلاح چون نطق از خصوصیات عاقله و اینجا هم صفت نطق رو اثبات کردیم، کنه این کواکب رو عاقل داریم حساب میکنیم، با اینکه که جمع مکسره باید بگیم فلیشکر کل کواکب و ناطقه، ولی گاهی اینطوری هم گفته میشه. حالا فایده بعدی میفرماید که اذا کان المنعوت اسم جمعین، اسم جمع اونه که معنای جمعی داره ولی مفرد نداره، مثل قوم، مثل لشکر، مثل سپاه، بله گردان، اینطوری، یعنی یه جمعیتی رو میگه ولی خب مفرده در واقع. این اسم جمع، حالا تعریفش مراجعه بفرمایید. جاز ان یون اتا بالمفرد او بالجمع، اسم جمع برای صفتش مفرد میاد، جمع میاد، مثل آشرنا قوما محذبن، محذبن محذبین هم میتونیم بگیم، آشرنا قوما محذبین، یا مثلا یا والله لا یهد القوم الفاسقین. اینجا قوم رو هم فاسقین براش گفته در قرآن، همین که مثلا ما در کلمات خودمون مفرد بتونیم بیاریم. پنجمین فایده این استش که اگر منعوت ما مؤلف از مذکر و مؤنث باشه، اذا کان المنعوت مؤلفا من مذکر و مؤنث، مثلا یه عده زن و یه عده مرد در جلسه هستن، میخواییم یه صفتی برای اینها بیاریم، این صفت رو مذکر بیاریم یا مؤنث بیاریم، یغلب المذکر، غلبه داده میشود مذکر، مثلا جاء یوسف و مریم العاقلان، بله یوسف اگر بود عاقل، مریم عاقله، ولی با این حال یعنی اینا چون دو نفر هستن میخواییم یه صفت براشون دوتاشون بگیم، مذکر میاریم. و اذا کان مؤلفا من عاقل و غیر عاقل، اگر دو منعوت داریم که یکیش عاقل یکیش غیر عاقل، یغلب العاقل، مثل هلک الجنود و الخیول، هلاک شدن سپاهیان و اسب ها، النافعون، حالا نافع یعنی اینا نافع بودند، یعنی اون سپاهیان و اسب ها منفعت داشتند، حالا این نافعون رو نافعون بگیم یا نافعه بگیم، این رو به حساب اون عاقل در واقع میگیم. تا برسیم به نعت سببی که احکامی هم در نعت سببی هست که برای جلسه بعد عرض میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طاهرین.